بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه کتاب شواهد و ربوبیه رسیدیم به الاشراق السادس. تا پایان اشراق السادس رو تقریبا گفتیم. یک تتمه اشراق ششم دارد در مشهد اول و ذیل شاهد اول. ملا صدرا نحوه وجود، در واقع نحوه موجودیت وجود رو تبیین می‌کنند. پیش از این اگر یادتون باشد خدمت شما عرض کردیم که برخی مانند بهمنیار بر این تصورن که رابطه وجود با ماهیت از نوع رابطه عرض با معروض است در خارج، یعنی عروض وجود بر ماهیت در گزاره حل بسیطه را مثلا در گزاره انسان موجود است، مانند عروض اعراض خارجی بر جوهر خارجی میدانند، مثل عروض سفیدی بر جسم. یعنی وقتی میگه الماهیت و موجودتون، این موجود را مانند سفیدی میداند که بر جسم عارض شده. این که این توهمی بیش نیست و مفصل توضیح دادیم، ملا صدرام نقد کرد و تمام شد. در ادامه این، افزون بر این، در این بخش لمعتون تفریحیه، افزون بر اون توهمی که بهمنیار داشته و در واقع خلط کرده بود بین عروض تحلیلی و عروض خارجی، افزون بر این یک نحوه توهم دیگر رو هم ملا صدرا نفی و دفع میکنن. چطور؟ ایشون میفرماین همانطور که رابطه وجود با ماهیت از نوع رابطه عرض خارجی با معروضش، یعنی با جوهر نیست، یعنی وقتی میگه انسان موجود است مانند جسم سفید است نیست، همچنین رابطه وجود با ماهیت مانند رابطه وجود و زمان و مکان نیست. بله، در واقع شما وجود فی نفسه را، یک چیزی که فی نفسه موجود است را دو جور میتونید اعتبار بکنید. بله، هستش. یک، بیایید بگید که وجود یه چیزی وجود یک فی نفسه دارد و فی غیره. دو، یه چیزی وجود فی نفسه دارد و لغیره. این تقسیم رو دقت داشته باشین، اشتباه نشه با اون تقسیمی که قبلا خوندید فی غیره قسیم فی نفسه یکی نیست. این برای فهم بهتر بازاره. این فی غیره فی ظرف زمان و مکان. مثلا شما میگید که یک چیزی در زمان است، یک چیزی در مکان است. بله، در چنین جایی میگی انسان در خانه است، فلانی در مسجد است، یا فلانی در مثلا فلان زمان است، در زمان ما، زمان گذشته است. در اینجا که رابطه ظرف و مظروف تبیین میشه، یعنی یا رابطه یک چیزی با ظرف زمان و مکان، اینجا شما مظروفتون یک واقعیت دارد، ظرف شما هم واقعیت دیگری دارد. یعنی یک وجود داریم، یک مکان و زمانی که اون وجود در او تحقق پیدا کرده. به دیگر سخن در رابطه وجود با زمان و مکان دو تا شیئیت دارید. وجود یک شیئیت دارد، زمان و مکان نیز یک شیئیت دیگری دارد. لذا رابطه یک شی با زمان و مکان از نوع رابطه ثبوت و شیء فی شیء. درسته؟ پس شما در بند. پس دو تا چیز رابطه دیگه نه؟ اینجا دو تا ثبوته. یه ثبوت مال مثلا انسانه، ثبوت دوم مال چیه؟ مال مکان یا زمان. درست؟ در رابطه دوم، در شکل دوم که قبلا بهمنیار گفت و ملا صدرا نفی کرد که رابطه وجود را مثلا با معروض خودش از نوع رابطه عرض با جوهر میدانست، اینجا هم بازم شما دوتا ثبوت دارید. یک ثبوتی که مال چیه؟ عرض خارجی است، تأکید میکنم قیدش رو. یه ثبوتی که مال معروض بازم خارجی است. چه رابطه وجود با معروضش رو از نوع رابطه یک شی با زمان و مکان بدانید، چه رابطه وجود با معروضش را از نوع رابطه عرض خارجی با معروض خارجی بدانید آنگونه که بهمن یار میگفت. در همه اینها ما چند تا ثبوت داریم، چند تا شیعیت داریم؟ دو ثبوت و یا بفرمایید دو تا شیعیت داریم. در حالی که در گزاره حل بسیطه که میگه انسان موجود است، بنابر اصالت وجود ثبوت و شیئن لشیئن یا ثبوت و شیئن فی شیئن نیست، بلکه آفرین ثبوت و چیه؟ تمام پاراگراف رو نگاه کنید. نمعتون تفریعیه قد وزغ الامرو و ظهر ان وجود الاشیاء نفس و موجودیتها لا که حال البیاض و الجسم. میگه آشکار شد امر و ظاهر شد که و هویدا شد که وجود اشیاء خود موجودیت اشیاست، یعنی میان وجود انسان و انسانیت انسان یا تحقق انسان دوگانگی نیست. دوتا ثبوت نداریم، دوتا شیعیت بفرمایید نداریم. بله، انسان در خارج همان وجود انسان در خارجه. بین وجود در خارج و انسان، وجود انسان در خارج و انسان در خارج دوگانگی نیست، وحدت. درسته؟ میخواد بگیم مثل حال بیاض و جسم نیست، یعنی مثل حال عرض، عرض خارجی با معروض خارجی یا جوهر نیست. فکما انه فرق بین کون الشیء فی المکان او فی الزمان و بین کون الحال کل عرض و صوره فی محل کل موضع و الماده. حالا چرا لعنشو بعد ترجمه میکنه؟ میگه همانطور که میان ثبوت یک چیزی در ظرف زمان و مکان که میشه ثبوت شیء فی نفسه، بله، در فی غیره میشه فی نفسه فی غیره، که چند تا ثبوته؟ دو تا ثبوت. همان گونه که بین ثبوت یک شیء در زمان و مکان و ثبوت یک شیء مثل عرض و جوهر تفاوت هست، میان ثبوت موجود برای ماهیت و این دو هم تفاوت هست. یعنی سه تا تفاوت ها، سه چیز داریم با هم متفاوتن. یک، اولا ثبوت یک شیء در زمان و مکان، چند تا ثبوته؟ چند تا شیعیته؟ دوتا. ثانیا ثبوت یک شیء به نحو عرض برای جوهر، یعنی یکی ثبوت شیء فی شیئنه که زمان و مکان، یکی ثبوت شیء لشیئنه، همون لغیره که میگیم عرض رو. در این دوتا با هم تفاوت دارن. بله، تفاوت دارن. تفاوتشون چیه؟ در ثبوت یک شیء در زمان و مکان، نه، دو تا شیء جدا تافته جدا بافتن. ظرف چیزی است که مکان و زمان باشد، واقعیتی جداست. مظروف که انسان باشد در اون مکان یا زمان، اون هم واقعیتی جداست. این با ثبوت شیء لشیء، یعنی ثبوت فی نفسه لغیره که برای اعراض میگیم، تفاوت دارد. چرا؟ چون در عرض و جوهر درست سرد و ثبوت دارن، منتها عرض ثبوت جدایی از جوهر ندارد، لذا گفته میشود که ثبوت فی نفس عرض عین ثبوت لغیره هان است. این دو تا وجود جدا نیستن، یه تفاوت ظریفی بین این دو هست دیگه، نه؟ اینو بذارید کنار. حالا ثبوت وجود برای ماهیت به هیچ یک از اینا شباهت نداره، چون در اون دو، چه ثبوت شیء فی شیء باشه، یعنی ثبوت یک چیزی در ظرف زمان و مکان، چه ثبوت شیء لغیره باشد مثل عرض برای جوهر، دو نحو ثبوت داریم. ولی در ثبوت وجود برای ماهیت ما دو نحو ثبوت نداریم. در اونا ثبوت و شیء فی شیء در اولی، در دومی ثبوت و شیء لشیء، در ثبوت وجود برای ماهیت دو تا شیء نیست، ثبوت و شیء. تمام. میگه همان گونه که بین ثبوت یک شیء در مکان و زمان و بین ثبوت حال برای محل یا عرض برای جوهر تفاوت است. حالا چرا بین این دو تفاوته؟ این لعنه تعلیل اینه، لعنه فی الاول وجودن لشیء فی نفسه و وجودن آخر له فی غیره. چون در اونجایی که رابطه یک شیء با زمان و مکانه، یک وجودی داریم برای یک شیء فی نفسه و یک وجودی برای دیگری داریم فی غیره. یعنی وجود فی نفسه شیء یک ثبوت است، وجود فی غیره اش هم ثبوت دیگری است که جدای از همان، مثل جوهر و عرض نیست که اتحاد داشته باشن امثالیم. و فسانی، یعنی در اونجا که حال برای محل ثبوت دارد یا عرض برای جوهر، وجود لشیء فی نفسه و هو به عینهی وجود هو لغیره، در رابطه عرض و جوهر وجود فی نفسه شیء عین وجود لغیره آن است. فکذالک، این تمام. حالا بین این دو فرق بود دیگه، فرق بین این دو تمام. حالا یه چیز سومی داریم با هر دو اینا متفاوته. گرفتیم مد چجوریه؟ فکذالک، که همچنین فرق بین کون شیء فی شیء و بین کون نفس شیء لا کون شیء فی، همچنین فرق است بین بودن یک چیزی در چیزی، یعنی همون زمان و مکان، و بین بودن خود شیء که میشه وجود و ماهیت. لا کون شیء فی، نه اینکه یک چیزی در چیزی باشد، تفاوت. یعنی اول میگن بین چی و چی تفاوته؟ بین وجود ماهیت با وجود شی در زمان و مکان تفاوته. حالا دو، اینم اضافه کنید، بین وجود و وجود ماهیت و وجود عرض برای جوهر هم تفاوته. آره چرا نگفته؟ چون قبلا مفصل توضیح داده. آره بحثش کردیم. هل وجود للاشیاء هو، آره هو نفس و کون الاشیاء لا کان و غیرها فیها اولها. اشاره اینجا کرده میگه پس وجود، وجود برای اشیاء، مثلا وجود انسان، وجود درخت، اشیاء من انسان درختن ماهیاتن، همان بودن خود اشیاست، همان تحقق انسانه. وجود الانسان همون کون الانسانه، نه چیزی جدا از انسان، نه اینکه لا کون و غیرها فیها اولها، نه اینکه وجود برای انسان کون و غیر مانند وجود غیر اشیا در اشیا باشد، آنگونه که در آفرین در رابطه زمان و مکان هست، یا وجود اشیا برای اشیا باشد آنگونه که در عرض و جوهر است. به اشیا بزنید آفرین. اشیا که اینجا منظور ماهیاته. حالا چرا گفتیم اشیا؟ چون خودش نگفته ماهیات، گفته اشیا به اون ظاهر مرجع رعایت میکنیم، ولی در معنا همون ماهیات است. روشن شد دیگه چی میخواد بگه؟ این دستبندی رو باید بنویسید، اینو بنویسید، بعد بگید بین این و این یک و دو تفاوته، حالا یه سومی هم داریم که با هر دو. اگه ننویسید متن رو خوب متوجه بعدن که مراجعه کنید متوجه نخواهید شد. همه اتحاد آفرین، دقیقا همه اتحاده، یعنی هیچگاه عرض جدای از جوهر در خارج تحقق ندارد، ولی در رابطه ظرف و مظروف شما میتونید مکان رو داشته باشی بدون انسان، خانه هست بدون انسان.
چرا؟
فی نفسه فی غیره، فی نفسه لغیره. نه این من تقسیم باید مایه دیگه، چون از عبارت فهمیده میشه. نکته فقط اینه، حالا اینجا که ایشون میگه فرق بین وجود شی در زمان و مکان، اون نگاه عرفی ها دقت داشته باشین ها، نگاه چه نگاه عرفی است و الا در آره آفرین، در دقت عقلی مکان چیزی جز مکانیات نیست، تفاوت مکان با مکانیات اعتباری است. بله نسبت اعتباری است، یعنی اگر مکانیات نباشد مهان تحقق پیدا، لذا میگن نسبت شی حاوی به محوی. البته اختلاف هم هست، مولانا صدر اینو تو نهایه داشتیم یادتون باشه، ما می نظر اینجا گفتیم، ایشون میگن بعد مجرده، مثلا بعد خالیه، بعد مجرد گفتن معنای لفظیشو بگیریم اصطلاحشو بگیریم، قطعا معنای لغویش مراده، مکان بعد مجرد است نه مجرد در برابر ماده، یعنی بعد خالی است. ولی خب نگاه ادق اینه، اینو به روش فکر کنید، نگاه ادق اینه که هم مکان معقول ثانی است هم زمان معقول ثانی است، لذا مکان و زمان از نحوه وجود موجودات و موجودات مادی انتزاع شدن، نه اینکه یک واقعیتی جدای این موجود مادی باشد. خیلی نکته، اگرچه الان اینو نمیگن، نظر مشهور این نیست، مثلا زمان رو معقول اولی حساب میکنن، میگن کمیت، زمان چیه؟ کمیته، کمیت هم معقول اولیست، کم متصل چیه؟ قار رافل، کم متصل قار معقول اولی. آیت الله مصباح، آیت الله مصباح در تعلیقه عربی که بر نهایه دارن، ایشون اصلا از عبارات ملا صدر را شاهد میارن که ایشون نظر، در واقع میشه گفت نظر نهایی یا ادق ملا صدر را اینه که زمان معقول ثانوی است، یعنی از نحوی وجود انتظار میشه، نه اینکه معقول. و اگر اینو بگیم خیلی لوازم فلسفه جالبی براش مترتب خواهد شد. بله معنی عرفی بگیرید احسن، تو این معنی عرفی، این نگاه سطحی که عرف به رابطه زمان و مکان داره. یک چیز به معنای اتحاد نه وحدت، چون وقتی میگی یک چیز است، یا مراد به حسر عقلی وحدت است یا اتحاد. مثلا میگه انسان حیوان ناطق است، حیوان ناطق مثلا یک چیز هست، این کدومه؟ نه وحدت آفرین، وحدته. ولی وقتی میگی انسان و کاتب، اینا چی هست؟ اتحاد هست، چون میتونه انسان باشه ولی کتابت نباشه، واقعی دو واقعیت جدا دیگه در تحلیل ذهنی. ولی مثلا انسان حیوان ناطق رو شما نمیتونید در خارج جدا کنید. اتحادم که بگن اشکال نداره، میگن ولی آفرین احسن، منظورشون وحدت، یعنی گاهی اتحاد میگن در اصطلاحات فلسفی مرا وحدت، مثل رابطه ذات واجب الوجود با صفات ذاتیش، اونجا میگن متحدن اتحاد میگن، ولی به دقت عقلی چیه؟ وحدت. اینا رو خیلی خود کتب فلسفی جدا نکردن، ما با قرائن بحث متوجه میشیم که، ولی بهترین هستم جدا بشه چون احکام متفاوتی داره. الاشراق السابق فی ان الامتیاز بین الوجودات بمازا. فهمیدیم که بحث ساده ایست، قبلا هم شما زیاد بحث کردیم و بدایه و نهایه مفصل. ببینید سوال اینه امتیاز بین وجودها به چیز، قبلا هم توضیح دادم. شما وقتی عالم واقعیات را نگاه میکنید میبینید این واقعیات کثیرن، کثرت واقعیات هم یک امر بدیهی است. کثرت یعنی بیش از یکی دیگه، دو و بیشتر، درسته؟ هر جا هم به بداهت عقلی هر جا پای کثرت در میان باشد، پای ما به الامتیاز و ما به الاشراق در میان بفرد، درسته؟ حالا وقتی میخواید ما به الامتیاز و ما به اشتراک واقعیات رو بگید، به حصر عقلی، اینو توضیح دادم فکر کنم برای شما، به حصر عقلی یا نظر به ماهیتشون میکنید یا نظر به وجودشون در مقام بیان ما به اشتراک و ما به الامتیاز. اگر نظر به وجود اینها بکنید، ما به اشتراکشون چیه؟ وجود. ما به امتیاز چیه؟ چون بنابر اصالت وجود، وجود غیر نداره، هم ما به اشتراک وجود است هم ما به امتیاز، و تفاوت به شدت و ضعف و نقص و کمال و تقدم و تأخر، درسته؟ یا اولویت دادم اولویت چهار تا است. مولا صدا در اسفار میگه و ضابطه تو اختلاف تشکیل و انگختلفه، با این چهار تا اختلاف و تشکیل، اختلاف تشکیلی رو به این چهار تا برمیگرد. اگر نظر به ماهیت واقعیات کثیر بکنید و بخواید امتیاز این واقعیات رو از حیث ماهیتشون بگید، اونجا به حصر عقلی از سه حال خارج نیست. یا امتیاز و تباین به تمام ذات است مثل جوهر و عرض، یا به بعض ذات است مثل انواع مندرج تحت یک جنس، بله، مثل اسب و انسان نسبت به حیوان، یا به خارج از ذات است مثل افراد مندرج تحت یک نوع، درسته؟ اونم حصر عقلی است. حالا ایشون که اینجا میاد میگه نظر به چی میکنه؟ اول نظر به وجود میکنه. نظر به وجود که بکنی، امتیاز میان واقعیات یعنی وجودها، امتیاز میان وجود هم شد تشکیل شد، خیلی ساده. منتها ایشون یک تقسیم می انجام میدن که قابل تأمل و قابل توجیهه، هم قابل توجیه هم قابل تأمل. تقسیم اینه، ایشون میان میگن که ما وقتی میخوایم اولا یک اصطلاح تخصص رو میارم بعد امتیاز رو. ببینید تخصص یعنی خصوصیت وجودی، خصوصیت وجودی که الف دارد، وجود الف، وجود به ندارد، خاص وجود الف اسمش روشه دیگه، خاص اونه، بله. این تخصص، تخصص بنابر اصالت وجود مال چیه؟ مال وجود. حالا سوال، این تخصص رابطش با امتیاز چیه؟ این تخصص یعنی همان خصوصیت وجودی که با نظر به خود این وجود فهمیده می شود بدون اینکه پای وجود دیگر را وسط بکشید. حالا اگر شما نظر به خصوصیت وجودی این وجود الف کردید، بعد اومدید این را با اون وجود به مقایسه کردید، این خصوصیت وجودی این را که با نظر به خودش فهمیدید در مقام مقایسه برآمدید با وجود به، اینو میگن امتیاز. فهمید کردیم؟ اگر مقایسه نکنی میشه صرف خصوصیت وجودی، مقایسه بکنی پای چی در میاد؟ یعنی میگی خصوصیت وجودی الف جدا، خصوصیت وجودی به جدا. حالا خصوصیت وجودی الف با خصوصیت وجودی به چه تمایزی داره؟ ایشو پای چی میاد مثلا؟ امتیاز. اینجاست که بحث تشکیک مطرح میشه. من میگیم مثلا خصوصیت، نظر به وجود بکنید، میگید خصوصیت وجودی الف اینه که تقدم دارد بر بکه تأخر دارد، مثلا در کجا؟ در جایی که رابطه طولیست، بالایی علت پایینی چیه؟ معلوله. یا مثلا علت تو رابطه طولی شدت دارد، این چی دارد؟ ضعف دارد. لذا این مابل امتیاز و مابل اشرافی که مطرح میکنی، یعنی جهت تمایز را، امتیاز رو که مطرح میکنی، شما این رو در دو جا میتونی ببری، بله، یک در سلسله طولی، دو در سلسله عرضی. سلسله طولی که میشه همون، اول اینو میدانید همتون کجا طولی عرض رو ما درست میکنیم در فلسفه. شما به حصر عقلی وقتی وجودها رو با هم مقایسه میکنید، یا رابطه علمی معلولی دارن یا ندارن. اگه داشتن میگن رابطه طولیست، نداشتن میگن چی؟ عرضیست. تو عالم مجردات اگر عوالم رو از بالا به پایین در نظر بگیرید، بالایی علت، پایینی معلول، اونجا سلسله میشه چی؟ طولی. تصویر تشکیک در سلسله طولی خیلی ساده است. چرا؟ چون بالایی علت، پایینی معلوله. علت هم مقدم است، هم شدید است، هم کامل است، هم اولاست. هر چهار تاشو تو اسوار داریم می. معلول هم مؤخر است، هم ضعیف است، هم بفرمایید اولویت ندارد برای کلام. چون ضعف هم در برابر هم ناقصه، در واقع کمال که میشه نقص، درسته؟ چهار تا. ساده است دیگه، نه؟ ولی وقتی به سلسله ارضی میرسی، سلسله ارضی بازم بد نیست بدانید، هم بنابر مشال بذارید کنار، بنابر مبنای اشراق و حکمت متعالی، سلسله ارضی هم در ظرف عالم مجردات معنا دارد، هم در ظرف عالم ماده. در ظرف عالم مجردات سلسله ارضی میشه همون عقول ارضی یا مجردات مثالی که رابطه چی دارن با هم؟ رابطه ارضی دارن. بله، عقول ارضی شنیدن رب و نو میگه سهروردی هم. در عالم طبیعت تمام موجودات مادی رابطه چی با هم دارن؟ ارضی. قدر متیقن از سلسله ارضی در همه مکاتب فلسفی، چه مشاء، چه اشراق، چه حکمت متعالی، قدر متیقن عالم طبیعت. چرا؟ چون موجودات مادی رابطه علی و معلولی، رابطه علی و معلول از اون هستی بخش ها، اشتباه نشه ها، یه علت، علت هستی بخش ها، ولی علت مادی که هستن نسبت به هم، علت هستی بخش اشتباه نشه. موجودات مادی نمیتوانن نسبت به یکدیگر هستی بخش باشن، درسته؟ لذا رابطه شون رابطه چیه؟ ارضی. بله، حالا ملاصد را در اینجا تو سلسله طولی میگه تمایز به شدت ضعف و نقص و کمال به مقتضای اصالت وجود خیلی راحت، اینا بحثی نیست، درسته؟ قبلا هم خوندید. به سلسله ارضی که میرسن، که همون سلسله موجودات مادی میگن، این رو ایشون دیگه چه نمیگه مجرد، من گفتم از بیرون، میگه سلسله ارضی از نظر من تو این شواهد، تو این پاراگراف، موجودات چی هم؟ مادی هم، عالم مادی است. تو موجودات مادی بحث عوارض رو مطرح میکنن، میگن امتیاز به چیه؟ به عوارض مشخص است. همین که اینو مطرح میکنن، شما باید این سوال رو مطرح کنید، بپرسید، بگید آقا عزیز دل برادر، مگر شما اصالت وجودی نیستید؟ بله، ما تشکیک رو از کجا در آوردیم؟ از مبنای اصالت وجود. چطور؟ گفتیم اصالت وجود به ما میگوید الوجود و لا غیره له. پس ما به اشراق هم باید وجود باشن، ما به امتیاز هم باید وجود باشن، و وقتی عین هم شدن، تمایز به شدت و ضعف و نقص و کمال و مانندی هست، درست؟ حالا سوال دقیق شما این باید باشد، چه فرقی است در اصالت وجود بین سلسله طولی با ارضی؟ فرق دارن؟ وقتی میگیم وجود اصیل است، وجود چه وجودهایی که در سلسله طولی هن و چه وجودهایی که در سلسله ارضی هن، هر دو اصیل هن، تخصیص که در قواعد عقلی جایز نیست. چطور میرسه تو سلسله طولی؟ حالا از ملاصد اشکال میشه، چطور تو سلسله طولی میگی شدت و ضعف، تو سلسله ارضی میگی عوارض مشخصه، چیزی که قبلا گفتید اینا علائم تشخص هن، مثلا قبلا اینجوری، حالا بس ماهیت نیست، درسته؟ به موجودات مادی که میرسه میگه امتیاز موجودات مادی شما با این در، با دیوار، اینا به عوارض، چون همشون وجود مادی هم دیگه، فرقشون چیه؟ مثلا بخوام یکم به علم روز، به زبان علم روز سخن بگیم، همه اتم هن. این میز چوبم از اتم تشکیل شده، بدن من هم از اتم و ذرات بنیادی، الکترون، پروتون، نوترون تشکیل شده، پلاستیکم از اتم. پس چیه فرقشون؟ همه وجود مادی هن، یا وجودی که ذرات بنیادینش یکیست، میگه عوارضشون متفاوته.
دیگه
نمیگم سن شرافتش بشه. آینه نمیگه آفر. اینو نمیگه. لذاست که اینجا ممکنه با این اشکال مواجه بشه ملا صدرا که چطور شد مگر تو سلسله ارضی اصالت وجودی ما نبودیم. همین مطالب ممکنه باعث شده که بزرگوارانی مثل آیت الله مصباح بگن که تصویر تشکیک در سلسله ارضی به سادگی ممکن نیست، میگن اینا. ولیکن آیت الله جوادی پاسخ قشنگی دادن که آقا فرقی نمیکنه شما که اصالت وجودی هستی، چه سلسله طولی باشد چه سلسله ارضی باشد، مابل اشراق اینه، مابل امتیاز، همین کفایت برای تشکیک دیگه. بله، تو سلسله ارضی همه چهار قسم ضابطه تشکیک وجود ندارد، ولی خب الان ما نمیتونیم بگیم که انسان که رابطه ارضی، مثلا این فرد از انسان که رابطه ارضی با فرد اصل دارد، کامل تر از اون فرد اصل به میتونیم بگیم تفاوت به کمال و نقص، نوع اخیر کاملتر از انواع دیگه است، درسته؟ رابطه ارضی دارم، نه من علت اویم، نه او علت منه، در این حال رابطه ارضی دارم، این حال من کاملا وجودم، اون چیه؟ ناقص. یا مثلا فرد حیوان از فرد نبات کامل، چیزی که کمال وجودی داشته باشد شدت وجودی هم داره. یعنی میخوام بگم در سلسله ارضی هم دو مفهوم کمال و نقص و شدت و ضعف در مورد وجوداتی که رابطه ارضی دارن قابل تصوره، درسته؟
خیلی مبهم میشه.
آفرین. اونجایی که مبهم میشه کار فلسفه نیست، فیلسوف کلی بحث میکنه. فیلسوف میگه همین که ببین اینجوری میگه، میگه بالاخره این میز، شاید کسی اینجوری دو تا حبه قند رو بذاره جلو ما، کسی اشکال کنه بگه این دو حبه قند هیچ فرقشون چه کمالات روشون میگه که کامله که ناقص، حالا تو انسان و فر اصل مشخصه، بله، که ممکن اشکال بکنه، اشکال منطقی هم هست، اشکالی است که از تیز ذهنی طرف ناشی شده. میگیم آقا این من باشم اینجوری جواب میدم نقطه اصالت وجود، میگم این حبه قند با این حبه قند دو تا یا یک، بله دوتا. وقتی که دوتا باشن این آثار وجودی دارد که اون یکی ندارد، تمام، که باعث شد اینا اصلا چی بشن متا. حالا آثار وجودی کدام یک بیشتر و کدام کم؟ تو فلسفه به این جواب نمیده، چرا؟ چون فیزیک کلی بحث مون. حالا کی بس جواب بده؟ علوم تجربی مثلا میان عدد اتمیش رو بررسی میکنن، یا مثلا فرض بگیرید آرایش اتمی رو، اینو اینا میگن تفاوت ها بینه، میگن آرایش اتمی اینا با هم متفاوت، عدد اتمیش ممکنه از اونجا ما بتونیم چیزی کشف کنیم. ولی فیلسوف چی میکنه؟ کلی بحث میکنه. البته بعضی هم مقاله نوشتن ارتباط این موجودات ارضی رو با مبدأشون نظر گرفتن مثلا. حالا ما اونا رو قبول نداریم، نمیخوام واردش بشم.
این درمیه که ما میدونیم یکی نسبت به یکی تقدم داره، حالا ما بچه تقدم شدیم.
تقدم بگید اینجوری بگید، یه آثار و فعلیات وجودی یکی دارد که اون یکی ندارد. یعنی همین کثرت و قلتی که تو آثار وجودی هست یه نحوه شدت و ضعف درست. حالا چیه؟ فیلسوف عقلی و کلی بحث میکنیم دیگه. اونو میریم تو علوم تجربی ببینیم کدوم بیشتره. بله، آرایش اتمی یا عدد اتمی کدوم یک بیشتر از دیگری است؟ این دقیق‌ترین جوابی است که میشود.
این نکته‌ای گفتید در سلسله هرزی که عالم طبیعت باشه، گفتی بین سه مکتب باشه، مشا و یگانه‌تاری، این به اصطلاح متفق القول همه میگن که در سلسله هرزی ما
طولی
در سلسله هرزی گفتید ما چیز نداریم،
همه
متفق بخش نیست.
اون که تعریف بشه، نه اونی که گفتیم این بود، همه سه تا مکتب متفق القولن که عالم طبیعت سلسله ارضی مصداقش عالم طبیعت. این همه قبول دارن ارضی مصداقش عالم طبیعت است. نه دیگه، چون موجودات مادی نسبت به یک دیگه هستی بخش نیستن. نه دیگه، اصلا موجود مادی به روایت اینجا روایت نیست که موجود مادی از آن حیث که مادی است نمیتونه هستی بخش باشد. علیت موجود مادی نیست. از حیث مادی آفرد، ولی موجود مادی موته بود مجردی به نام نفس داشته باشه، از حیث نفس که بود مجرد میتونه هستی بخش باشه. مثل اینکه من میام صور ذهنی رو در نفس خودم چی میکنم؟ در ذهنم ایجاد میکنم هستی بخشی. هستی بخشی به معنی حقیقی کلمه ها، نه مثل هستی، نه دقیقا هستی بخشی، چون بود مجرد. ولی بود مادی نه، دلیلش هم روشنه، چون بود مادی بنابر حرکت جوهری دائما در حال تغییره، این داره هست و نیست، متشابه کل وجوده بلعدم. میگن اینو میگن متشابه کل وجوده بلعدم، چون چیزی که چنین باشه که نمیتونه اصلا باشه بکنه. حالا ملا صدر اینجا اینو نمیگه، نمیگه سلسله ارضی هم تمازی بتش، میگه به عوارض مشابه. چه جور جمع کنیم این دو رو با هم؟ بهتر بود اول اونو میگفت ملا صدر، نمیگه، به صراحت میگه عوارض مشخصه. حکیم سبزواری در تعلیقی که مینویسه یک راهکار پیدا میکنه، میگه تو سلسله طولی تشکیک خاصی حاکمه، تو سلسله ارضی که ملا صدر گفته عوارض مشخصه تشکیک تشکیک عامیه. حرف غلطی. حکیم سبزواری تعلیقی که اینجا داره میگه تو سلسله طولی تشکیک خاصی حاکمه، تو سلسله عرضی تشکیک عامی، همون تشکیکی که مثلا بین عوارض میگرفتن، میگفت سفیدی برف شدیدتر از سفیدیه، چون تشکیک عامی در به ماهیت هم نسبت داده میشه، مثلا میگه سفیدی برف شدیدتر از سفیدی کاغذ مثلا مانندی. این غلطه، این حرف، این توجیهی است که صاحبش بهش راضی نیست. چرا؟ چون تشکیک خاصی لازم عقلی اصالت وجوده، و اصالت وجود هم در سلسله ارضی اصالت با وجود است، هم در سلسله طولی. چه حرفی شما میزنید؟ خیلی بعید بود که از حکیم صدر چه حرفی بزنم. راهکارش چیه؟ راهکارش خیلی ساده است. این عوارض مشخصه را که خاصگاه کثرت دانسته در سلسله ارضی، ملا صدر میگیم ثانیاً و بالاخص، اولاً و بالذات. بله دیگه، اولاً و بالذات بفرمایید. تشکیک مال چیه؟ وجوده، به ما و وجود، چون این عوارض مشخصه رو با نظر به ماهیت در میارن. کی میگم؟ ببین چی میگیم ما، کی پای عوارض مشخصه رو میکشیم؟ میگیم این فرد از ماهیت با اون فرد دیگر ماهیت چه فرقی داره؟ مثلا حسن با حسین، میگه یکی چاقه یکی، نظر به ماهیت یه جوری درسته؟ لذاست که پای عوارض مشخصه میگه، چون بحث از عوارض مشخصه با نظر به ماهیت گفته شده، لذا اگرم اسناد داده بشه به این جهت امتیاز، به این اسناد ثانیه رو بلاصار قبلا گفتم، هر چه که به حیث ماهوی نسبت داده بشه بنابر اصالت وجود ثانیاً و بالعرض. مثالش چی بود قبلا؟ گفتیم کثرت رو شما یه بار به وجود نسبت میدی، یه بار ماهیت، یادتونه؟ اینجا میگفتیم اونجایی که به وجود نسبت میدی کثرت و وحدت رو اولا و به ذات، اونجایی که کثرت و وحدت رو به ماهیت نسبت میدی ثانیاً و بالعرض. چه فرقی است بین این که وجود رو به ماهیت نسبت میدیم بگیم ثانیاً و بالعرض، یا وحدت و کثرت رو به ماهیت نسبت میدیم؟ هر دو یکیست. اینجا هم عوارض مشخصه رو با نظر به حیث ماهوی ملا صدر گفته، این وجه جمع میشه، یعنی در اولی اولا و به ذات، در دومی ثانیاً
و به درست دواج مشخصه توی ماهیت
میاد، یعنی تا ماهیت رو محور قرار ندی و افراد ذیل اون ماهیت رو تمایزشون با هم نسنجی، پای عوارض مشخصه مطرح به میان
عوارض مال
ماهیت دیگه بعد افتاد.
عوارض مشخصه مگه امارات تشخص نبوده؟
بله دیگه،
تشخص
برای وجوده، عوارض مشخصه. ببینید یک بار شما بحث تشخص رو مطرح میکنید، یک بار بحث تخصص و امتیاز رو، اینا با هم متفاوتن. ما الان بحثمون تشخص نیست، بحثمون چیه؟ تخصص و امتیاز. دقت میکنید؟ نسبت به تشخص اینا چی هستند؟ بفرمایید علائم تشخص هستند، اون که دست جای خودش. الان حالا تخصص و امتیازه. ببینید یه بار شما عوارض رو میارید میگید رابطش با تشخص، میگه علائم تشخصه. حالا ما عوارض رو با تشخص نمیخوام بسنجیم که بگیم علائم تشخصه، با تمایز میخوام بسنجیم. یعنی میخوام بگیم عوارض مشخصه باعث میشه این فرد از اون فرد متمایز بشه. میگیم این چرا جهت امتیاز رو به عوارض مشخصه نسبت بگیم؟ چون نظر به حیث ماهویش کردیم. چرا؟ چون تا پای یک ماهیت وسط کشیده نشه و دو فرد ذیل این ماهیت با هم مقایسه نشه، عوارض مشخصه رو مطرح نمی‌کنه. ولی اگه پای وجود رو آوردی وسط، چه سلسله طولی باشد چه سلسله عرضی باشد، تمایز تشکیکی است. منتها در سلسله طولی هر چهار قسم تمایز هست: تقدم، تأخر، نقص و کمال، شدت و ضعف، اولویت و عدم. ولی در سلسله عرضی یکیش دو تاش است، کمال و نقص. حالا چه جوری؟ گفتیم وظیفه فیلسوف نیست که دقیقاً مشخص کنه کدوم کامل‌تره کدوم ناقص. بعضی مشخص مثل انسان و اسب، ولی بعضیش نه، مثلا دو تا حقیقت رو بزنن جلو ما، خب فیلسوف نمیتونه نظر بده. علوم تجربه میده کمکش
میده. طولی همیشه
تو مزین معیار رو میخوان. چرا دیگه همش هست دیگه تو رابطه تو؟ چرا هست؟ چون اون بالای علت این معلوم، علت هم تقدم هم گفتم براتون. همه چهار تا سر میکنه. متن نگاه کنید. الاشراق الصابه فی ان الامتیاز بین الوجودات بماذا، امتیاز میان وجودات به چیست؟ الموجود قد مر انه متشخص بذاته. پای تشخص رو بکشی وسط، قبلا گفتیم که وجود چیه؟ تشخصش به ذاته. تشخص یعنی که چرا این شخص واحد، تشخص یعنی تکمصداقی. آقا خیلی ساده، چرا این میز شخص واحد است؟ چون وجود پیدا کرده است. چیزی که وجود پیدا بکنه در ظرف خارج، این حمله بر کثیرین نمیشه. چون وقتی میگه حمله بر کثیرین، پای مفهوم وسطه. مفهومم جاش کجاست؟ ذهنه. تشخص جاش خارجه، یا جزئی در واقع کلیت جاش کجاست؟ ذهن. خب این که بزنی کنار، این متشخص بزن. متطورون به اطواره و درجاته، تطور دارد، اطوار گوناگون و درجات گوناگونی میگیری. اطوار همون مراتبه دیگه، تورها و گونه ها. فارسی سازی بخواد بگم چون گونه های مختلف وجودی ما داریم. متنوع است، آفرین، دقیقاً برای کلمه. فتخصص کل وجود اما بالتقدم و التاخر او بالکمال و النقص او بالغنا و الفقر. پس تخصص هر وجودی یا به تقدم و تاخر است، یا به کمال و نقص است، یا به غنا و فقر. میخوای بگو به شدت و ضعف، به اولویت و عدم اولویت. این غنا و فقر، کمال و نقص، تقدم و تاخر، همه به یه معنا ناظرن دیگه. بله، حیث ها متفاوته. بله، حیثیت ها متفاوته. و الا تو سلسله طولی همونی که مقدمه کامل هم هست، اونی که مؤخره ناقص هم هست، اونی که مقدمه شدیده، اونی که مؤخره ضعیفه مثلا. بله، الا مرحبا میگه اینا از باب نمونه شون آوردن که منحصر در این سه تا
چیزای تشکیکی هست نداره.
هست بشه من
که بگیم مثلا همین چهار
تا. بله، نه دیگه اون مترادفن دیگه، اینا با هم مترادفن. غنا و فقر تعبیر دیگری از کمال و چه نقص. البته غنا و فقر یه جا هم میتونی شما ربطش بدید که بگید غنا و فقر یه تفاوتی با اینا دارن. غنا و فقر وقتی میگید شما یه طرف رو مرتبه وجوبی در نظر گرفتید، واجب الوجود، یه طرف رو ماسوای واجب. ولی وقتی میگی نقص و کمال، تقدم و تأخر، میتونه یه طرف واجب الوجود باشه، طرف دیگه ممکن، میتونه یه طرف ممکن، طرف دیگه ممکن. یه تفاوت ظریف اینجوری داره. نه یه همه در سلسله طولیه. بله اگه بخوای پای سلسله ارزی نه دیگه، اگر غنا و فقر رو زدی به مرتبه واجبی و ماسو الله، او آفرین، فقط در طولی هستن. و اما به عوارض مادیتن، بله، اولویت و عدم اولویت، یا شدت و ضعف. پنج تا میگه تو اسفار، چهار تا میگه: تقدم، تأخر، نقص و کمال، شدت و ضعف، اولویت و عدم اولویت. و اما که اون دقیق‌تره ها، اون دقیق‌تره، چون همه مراتب هستی رو داره مقایسه میکنه، وجوب و غیر وجوب نیست دیگه، وجوب و ممکن و ممکن با ممکن، واجب با ممکن، همه رو شامل میشه اون، ولی قنافه فقط واجب و غیر ممکن، غیر واجب رو شامل میشه. یا نه، یا به عوارض مادی است، ببینید حسر عقلی درست میکنه دیگه، یا اینه یا اینه. شما بخواید اینو درست تبیین کنید چی باید بگید؟ بگید امتیاز یا در سلسله طولی است یا در سلسله عرضی. عوارض مادی هم سلسله عرض. ان وقع فی المواد، اگر این امتیاز، این جهت امتیاز یا تخصص در چی بیفتد؟ در موجودات مادی، یعنی در عالم طبیعت باشه. و هی لوازم و شخص مادی و علاماتو. ببینید بحث تشخص که میاد وسط چی میگه؟ میگه لوازم و نشانه های شخصه، ولی امتیاز که بیاد توضیح دادن، میگیم ثانیان و بالعرض جهت امتیاز رو ببینید. فوقوع و کل وجود فی مقام من المقامات مقوم الله. ببینید ایشون در سلسله طولی عرضی، اینو توضیح بدم بعد، در سلسله طولی عرضی میگه وقوع هر وجود در هر مرتبه خاص مقوم آن مرتبه است. یعنی چی؟ هر مثال با اعدادشون رو بکنیم، شما میگی 1 2 3 4 5 7 8 9. آقا عدد 7 رو میتونی جای 8 بذاری؟ بذاری جای 8 که 7 نیست، میشه 8 دیگه. در اعداد میگن مراتب اعداد منحصرن، منحصر در فردن. 7 بودن 7 مقوم اون مرتبه است. نمیشه 7 باشد ولی در مرتبه 7 نباشد. یا ساده بگید 7 باشه جای 8 بشینه، یه جای 8 بشینه 7 نیست. همین بحث رو دقیقاً به وجود، وقتی یک وجود در یک مرتبه خاصی است، امکان این ندارد که وجود بماند، باقی بماند، مرتبهش تغییر کند. یعنی بقای وجود با زوال مرتبه پارادوکس است. این الان بلسد در ادام میگه بقای وجود با زوال مرتبه پارادوکس. چرا؟ چون وجود مقوم همون مرتبه است. اینا دو چیز نیستن که یکی رو نگه داریم یکی رو بکشیم کنار. درست؟ بقای وجود با زوال مرتبه پارادوکس است، چون بقای وجود یعنی وجود باقی است، زوال مرتبه یعنی زوال وجود. مثل اینکه میگه بقای وجود و زوال وجود، یعنی چی؟
اینا
به خاطر
اینه که وجود ثانی
نداره. نه برای اینه که وجود بسیط، چون وجود بسیط است، هر مرتبه از وجود مقوم همون مرتبه است، چون این وجود با وجود چیز دیگه ترکیب نشده دیگه، وجود بسیط است، پای چیز دیگری در میان نیست که دو جز باشه، یکی رو نگه داریم یکی رو دو جز داشته باشه، یکی رو نگه داریم یکی رو باقی باشه، یکی زائل بشه.
مگه
به ساعت
وجود
ثانی
نداره؟
اون معنی لازمه، چند تا لازمی داره دیگه، گاهی یه مبنای فلسفی چندین لازم داره، یکیش اینه که ثانی نداره، یکیش اینه که هر مرتبه مقوم همونه. خب اینو در نهایی علامه تصریح کرد،
یک مرتبه از وجود رو بخوام جابجا کنیم با یک مرتبه دیگه،
اون وجود دیگه نیست،
اون وجود نیست، ولی وجود که هست
نه، اون وجوده، بحث مهم اون وجوده،
بحث مهم عوارض وجود مهم.
نه ببینید بحث سر اینه، اون فرق نمی کنه،
عوارضش از بین میره، وجود که
یعنی اون الان میگه نگاه کنید، از نیست
عدد هست که بالاخره هفت بودن خودش از دست میده، عدد که هست،
نه بحث عدد نیست، بحث خود هفته، خود و خصوص اون هفت، نه عدد به تنهایی منهای هفت، چون میدونی عدد مطلقه، عدد هفت منظور ماست، چون وقتی عدد رو با اون قیدش در نظر نگیریم که یه ذهنی، ما داریم با واقعیات عینی سخن میگیم، عدد 7 یعنی مصداق عدد 7 نمیتواند جایگزین مصداق عدد 8 بشود، اونی که تو ذهنتون باقی میمونه اطلاق اون مطلق است که ظرفش کجاست؟ ذهنه. ما کجاست بحثمون الان؟ خارجه، بزنید رو نباید کرد. حالا ایشون چی میگه؟ ایشون میگن که در مورد موجودات مادی سلسله ارضی هم همینه، هر مرتبه از وجود مقومه همان مرتبه است، یعنی این ماژیک نمیتونه وجودش باقی باشه ولی مرتبهش تغییر کنه، اینو عین همند. بله، ولیکن وجود مادی میتونه حیث مادیشو از دست بده و بشه حیث، فقط بشه چی؟ مجرد. این هست، مثل چی؟ مثل بدن انسان. بله، انسان دو بُعد دارد، یه بُعد بدن مادی دارد، یه بُعد مجرد دارد نفسش. انسان در مراتب مراحل حرکت جوهری که واقع میشود به یه درجه میرسه، وقتی به برزخ منتقل میشه حیث مادی میپوزه از بین میره، ولی حیث نفسانیش باقیست. این میشه، ولی این معنیش نیست که حیث وجودی مرتبهش رفت وجودش ما، نه، دقت میکنید؟ اون مرتبه‌ای که منحصر در وجود از، چون انسان وقتی میگیم در عالم طبیعت، وجود انسان در عالم طبیعت معجون مرکب از بدن و نفس با همه، نفس و بدن رابطه چی با هم دارن؟ اتحادی دارن، یک چیزن. بله؟ این اگر این انسان در این حال که وجود انسان در این حال مرتبش از دست بده، بله، مثلا حسن که اینجا نشسته مرتبش رو از دست بده، در این حال وجودش باقی باشه. مثلا مثلا ساده تر بزنم، ابن سینا از زمان گذشته که قرن مثلا پنجم ششم بود، بله، بیاد زمان ما ولی ابن سینا باشه با همین خصوصیات، این محال. ابن سینا اونجا بلند شه بیاد که ابن سینا نیست، جای من بیاد میشه من دیگه، میشه وطن موسیقی ابن سینا نیست، من برم اونجا میشه ابن سینا. این هفته هفت بره جای هشت که هفت نیست، توهم هفته. گرفتی شد؟ متن نگاه کنیم. فوقوع و کل وجود فی مقام من المقامات مقدم الله، پس واقع شدن هر وجودی در جایگاهی از جایگاه ها یا مرتبه ای از مراتب، این مقدمه برای اون وجود است. فتقدم و تأخر که انهما مقدمان للوجودات التي فوق الامکان والحرکات. میگه تقدم و تأخر گویی مقدمه وجودهایی هستند که فوق زمان و مکانه، فوق عالم ماده است، اکوان و حرکات. حرکات یعنی همون ظرف عالم طبیعت، اکوان هم یعنی کائنات. میدونید دیگه اینا وجودها رو تقسیم میکنن به مکونات، مبدعات، مخترعات. مکونات منظور موجودهای مادیه، اکوان که میگه ناظر به اونه، کائنات هم شنیدیم در فلسفه، کائنات، مکونات، اکوان ناظر به موجودهای مادی است معمولا. حرکات هم ظرف عالم طبیعی، هر دو یکی، عطف به هم تفصیل میکنم دیگه. میگه که فوق اینها، این عالم مجردات دیگه، میگه عالم مجردات که در نوشتار ما شد همون سلسله چی؟ طولی. هر مرتبه از وجودهای مجرد مقوم همان مرتبه است. و کل وجود واقع فی مرتبه من المراتب السابقه علی الوقوع فی المواد والاستعداد والاستعدادات فکونه واقعا فی تلک المرتبه مقوم الله لا یتصور زواله عن مع بقای فی نفسه. و هر وجودی که در مرتبه از مراتب پیشین واقع شده بر وقوع در مواد و استعدادات، این یعنی اون بر وقوع در، یعنی در واقع این خود مواد و استعدادات نیست، اون ادامه میده، میگه هر موجودی که در مراتب پیشین واقع شده این اگر بخواد در مواد و استعدادات واقع بشه، مثل نفس که در مرتبه بدن واقع میشود، مثلا دقت میکنید، این اولی که میگه فوق حرکات اکوان مراد مجردات عقلی است، این دومی مجردات مجردات عقلی هم ذاتن مجردن هم فعلا، این دومی مجردات نفسی رو منظورشه. گرفتین؟ مجردات نفسی است که در مواد و استعدادات واقع می شود. میخواد بفرماید سلسله طولی خب یا مجرد عقلی هن یا مجرد چی هن؟ نفسی هن، فرقی نمی کنه، هیچ یک از این دو نمیتونه وجودش باقی باشد مرتبش زائل شود. گرفتین شد؟ چه مجرد عقلی باشد چه مجرد نفسی، اینو بزنین کنار. علل وقوع فی المواد و الاستعداد، یعنی نفوس دیگه اون که از اونجا میان میشن. حالا بفرمایید کدوم مرتبه مون؟ تجرد دو بخششو گفت، تجرد عقلی، تجرد نفسی، چی ما عالم ماده. حالا دامش نگاه کنید، حالا نتیجهشو بگیرید. فکونه واقعا فی تلک المرتبه مقدم الله، این که وجود چه تجرد عقلی چه تجرد نفسی داشته باشه، بودنش در اون مرتبه مقوم میشه، چه مجرد عقلی باشد چه نفسی باشد. لا یتصور زواله ان، تصور نمی شود زوال کل وجودن، هر وجودی از اون کونه واقعا، انهو میخوره به کونه، از اون که کونه واقعا واقعا فی تلک مرتبه دقیقاً شد. زواله یعنی کل وجودن، زوال هر وجودی از اونی که واقع در یک مرتبه است، این در واقع تصور نمیشه، نمیشود وجود زائل باشد، زائل شود مرتبه باقی باشد، یا بالعکس مرتبه زائل شود وجود باقی باشد. چرا هیچ یک بدون دیگری؟ چون عین همه، چون بینشون وحدته. مثل اینکه بگه انسان باشد حیوان ناطق نباشد، یا از این ور حیوان ناطق باشد انسان نباشد، معنی نداره. انسان باشد ناطق نباشد، ناطق باشد انسان نباشد، هیچ معنی نداره. مقومه دیگه، مقومه همین دیگه، مقوم بدون متقوم تصور نمیشه. مع بقایی فی نفسه، هر وجودی از اون مثلا کونه فی مرتبه زائل شود، با اینکه خودش فی نفسه چی باشد؟ باقی باشد. نمیشه. چی کدوم؟ همین دیگه، نفس قبل از اینکه بفرمایید نزول بکند در بدن، یک مرتبه عقلی داشته دیگه. هر مجرد نفسی قبل از تنزلش در مرتبه عالم طبیعت سیر عقلی، اصطلاحا مولا صدر میگه کینونت عقلی داشته. درست کردیم؟ از اون کینونت عقلی میاد در مواد و استعداد قرار میگیره. کینونت عقلی که عالم ذر رو هم مولا صدر رو به همون میزنه دیگه. این که داریم در روایات که خلق الله الارواح قبل الابدان به الف آمن، خدا ارواح را قبل از به 2000 سال قبل آفرید، مولا صدر میگه این قبلیت مال اون کینونت عقلی نفوسه، متجرد عقلی که افلاطون میگه مصور فلان امثال میخوان. گرفتیم؟ پس مرتبه عقلی نفوس. حالا ادامه شما و عمل وجودات المادیه، تجرد عقلی گفت، تجرد نفسی را گفت. حالا سومی در مورد وجودات مادی داستان چیست؟ و عمل وجودات المادیت و فکذالک، اینم داستانش همونه. یعنی در وجود مادی هم نمیشود وجود مادی باشد مرتبش زائل بشه، یا بالعکس مرتبش باقی باشد وجودش زائل شود. الا انها، الا انها اون معما رو درست کرده، ما حلش کردیم. ببین الا انها یمکن زوالها به نفسها عن المواد، ممکن است زوال وجودات مادی به نفس وجودات مادی از موادشان، مثلا نفس از بدن زائل بشه. بله نفس بیاد از بدن زائل. لا زوال خصوصیاتها مع بقایها انفسها، نه اینکه منظور زوال خصوصیات وجود مادی باشد با وجود اینکه خود وجود مادی باقیه، نه، زوال خصوصیت به همراه بقای وجود مادی پارادوکسه، این هم قبلیه دیگه، فرقی نمیکنه. ولی بله این وجود مادی یه مرتبه رو در واقع ارتقای مرتبه پیدا میکنه، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم، از جمادی میره به نبات. و الا یعنی لا به شرط اعتبار شده، برای شما گفتم لا به شرط اعتبار شده، به شرط لا اعتبار بکنیم وجودی که جمادی است در اون مرتبه جمادی نمیشه مرتبه جمادی رو از دست بده در این حال وجودش باقی باشد، چون وجود جماد با خود مرتبه جمادیش عین همه. درست کردین؟ بله میتونه به صورت لا به شرط اعتبار بشه بر اساس حرکت جوهری، مراحل تکون و استکمال رو بپیماید، اونجا در واقع خصوصیت مادی رو داره از دست میدهد، در واقع تحول وجودی پیدا میکنه و اصل وجودیش از بین نرفته، بلکه اصل وجودیش استکمال پیدا کرده. خیلی فرقی بین این دو که اصل وجود و مرتبه وجودی که با او یکی از بین بره، یا نه اصل وجود چی پیدا بکنه؟ استکمال پیدا بکنه. چون وقتی میگی استکمال یعنی یه وجود ثابتی است که در مراحل تکون همیشه ثابت بوده، یه چیز ثابتی وسط هست که داریم مراحل استکمال رو میپیماید. چون ما نمیگیم که مرتبه مثلا علقه انسان کلا هیچ ارتباطی به نطفه ندارد، تافته جدا بافته که نمیگیریم، میگیم او جهات کمالی نطفه رو دارد، یه چیز اضافه هم دارد، مزغه جهات کمالی علقه رو داره، یه چیز اضافه هم داره، به حال کسا. یعنی او وجود واحد مستکمل است، نه وجود واحدی که وجودش باقی بونده مرتبهش زائل شده باشد، نه، چون بین وجود و مرتبه چی هست؟ عینیت. از اینجا
سخته
باید در صورت تصرف
وجود واحد مستقبل قدنظری، یه وجودی که
بخواد خصوصیات تبعی داشته باشه. بله همین اسمان همینه که یکم تصویر حرکت جوهری رو برای ابن سینا سخت کرده دیگه. ابن سینا میگه اگه این ذاتش داره در حال تحول باشه دیگه یه وجود نیست، که وجودهای متعدد و متباین بقای موضوع رو میخواد چیکار کنه؟ در نگاه اصالت وجودی جواب میدن، میگن آقا خود وجود ملاک وحدته، در این حرکت جوهری وحدت اتصالی داره، تو وحدت اتصالی یه وجود واحدی است که داره کامل تر میشود. وقت میکنی وجود واحدی است که داره کامل میشود، یعنی فعلیت رو فعلیتش میاد، وقتی که فعلیت جدیدی به خود میگیره فعلیت و کمالات وجودی قبلی رو از دست نمیده. به تعبیر مشاین کون و فساد نیست، خلع و لبس نیست، لبسه بعد از لبس. همینجاست که فلسفه مهمه، ظرافتاش همینجای دیگه. اینا رو اگه بتونید تفکیک
بکنید، شاهدش چیه؟
شاهدش اینه که این همانی همیشه برقرار. شما مثلا میگی این مزغه همون علقه بود تبدیل شده، اون نطفه که در رحم قرار میگیره اونی که داره این همانی همیشه، میگی من همون نطفه بودم، من همون علقه بودم،
اون یه خصوصیت داشت، اون مرتبه این خصوصیت داره،
من خصوصیت اونو دارم که خصوصیت وجودی کمالیش رو، یه چیز اضافه هم دارم، از دست ندادم کمالات وجودی رو، لذا این همانی برقرار. اگه مثلا من یه تافته جدا بافته بودم، یعنی او یه کمالات وجودی داشت که متوازی با کمالات وجودی مرحله بعدی بود، نمیشد بهش رفتی شد که. ولی در نگاه اصالت وجودی خیلی راحت میشه تصویر کرد که وجود واحد مستکمله. استکمال یعنی چی؟ یعنی قبلی، فعلیت ها و کمال قبلی رو داره، یه چیز اضافه داره، اینو میگن استکمال. یعنی لباس رو لباس میپوشی دیگه، لباس قبلی رو در نیاوردی شما، لباس قبلی نگه داشتی یه لباس روش میپوشی.
اونجا که میگه خصوصیت مرتبه رو از دست نمیتونه بده و وجودش باشه، میخواد بگم اون
در همون مرتبه خاصش، در همون مرتبه خاصش به نحوی به شرط لا وجود نطفه باشد، ولی مرتبه نطفه رو نداشته باشه. دست شما در نکنه وجود نطفه و مرتبه نطفه این همه مثل این که بگی انسان باشد ناطق نباشه. یاد میکنی لذاست که ابن سینا چون نگاه اصالت ماهیتی داشته نتونه جمع کنه دیگه، ماهیت که نمیتونه تکامل پیدا بکنه. میدونی چرا آقا؟ ماهیت چرا نمیتونه استکمال پیدا بکنه؟
جهت وحدت نداره
ماهیت، اعتباری چطور استکمال
پیدا بکنه؟ شما میخوای بزنی از ماهیت و مثال و کثرته، خوبه، ولی از اون دقیقتر میگم لازمش راه یافتن تشکیک در ماهیت. خوب راه پیدا بکنه چه اشکالی داره؟ اگه از در میاد تو میگه همینجور بگه اشکال نداره که گفتی چی جا اون راه بکنه
در ماهیت ممکن نیست.
چرا نیست؟ من میگم
اصلا استکمال شما اصلا استکمال رو چرا به اون اعتباریه دیگه؟ با اعتباری
نه چرا نمیشه تشکیک درش راه داشته باشه؟ چون شما وقتی میگه ماهیت یعنی یه جنس و فصله، جنس و فصله ثابتی داری براش در نظر میگیرید. اصلا ماهیت همیشه همینجوری بوده، ماهیت انسان هم چه ایوان ناطقه، و وقتی بخواد تشکیل در رو راه پیدا کنه یعنی ذاتیاتش چی بشه؟ متحول بشه.
چرا اعتباریت نمیشه؟
چیو؟
به اعتباریت چرا نمیشه؟
چرا به
اعتباریت؟
اون که نه اشکال نداره اون رو، آخه بعضی هم میدونی چی میگن؟ بعضی میگن در این حال با این کسالت وجودی هم در این حال ماهیت اعتباری میدونن، میگن تشکیک در ماهیت راه داره به تبع وجود. وجود عین ماهیت، آره وجود عین ماهیت، بعد ماهیت که عین وجوده وقتی عین باشن میشه به تبع، در واقع بالعرض نیست. این که تشکیک به راه، تشکیل اون راه پیدا میکنه. ولی با یه اشکال داره بیرون مفصل بحث کردی در جای خودش، گفتم مفاده صوتی رو باید خوش بودی. خب الاشراق و سامن فی تحقیق اتصاف الماهیت بالوجود. در این اشراق هشتم ملا صدرا میخواد گریزی بزنه به اون، بفرمایید قاعده فرعیت. یادتون هست قاعده فرعیت داشتیم، یه پاسخ های متعدد داده میشد تو بدای نهای منظومه، همین پاسخ ها دوباره تکرار میشه. یه اشاره داشتیم احسنتون بشه، همون پاسخ ها داره تکرار میشه. عنوان رو گذاشتن در تحقیق اینکه چگونه ماهیت به وجود متصف میشود، بله، بر اساس قاعده فرعیت. خب اینم میدونید همتون اشکال چیه، ما یه قاعده فرعیت داریم که جزء قواعد بدیهی است در منطق هم گفته میشود، که ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. وقتی میخوای یک محمولی را ثبوت و شیء، یعنی ثبوت یک محمولی لشیء برای یک موضوعی، فرع بر اینه که اون موضوع یعنی مثبت له که موضوع ثبوت داشته باشد. وقتی میای میگه انسان کاتب است، شما کاتب را حمله بر انسان کردی، ثابت کردی بر انسان، درسته؟ این فرع برای اینه یک انسانی باشد، یه موصوفی باشد به نام انسان، تا شما بتوانی این صفت کتابت رو براش حمل بکنی، درسته؟ این که روشن. حالا اشکال شده، میگن آقا شما یه گزاره‌ای دارید به نام حل بسیطه. تو گزاره حل مرکب راحته، مثل این مثال حل مرکبه ای که محمول موجود نیست، عوارض وجوده، بله، یا عوارض ماهیت، فرق نمی کنه. تو گزاره حل بسیطه که میگید انسان موجود است، درخت موجود است، سنگ موجود است و مانند اینها، بنابر اصالت ماهیت مشکلی پیش نمیاد، قاعده جای خودش. چرا؟ چون اصالت ماهیت میگه که ثبوت اولا و به ذات مال ماهیته، اگه این ثبوت داره ثانیا و بالعرض مال وجوده، یعنی برعکس حرف اصالت وجودیه، درسته؟ ولی اگر آمدی خب اونجا ماهیت موضوع قضیه است، چون اصالت با ماهیت انسان ثبوت دارد، بعد کتابت رو شما براش حمل میکنید، میگه انسان کاتب است. ولی اگر اصالت وجودی شدی، اگر اصالت وجودی بشید، اصالت وجودی میگه که ماهیت هیچ نحو ثبوت و تحققی نه در ظرف خارج و نه در ظرف ذهن ندارد. هر نحو وجود و ثبوتی که به ماهیت نسبت میدی مجازنه، ولی یعنی صحت سلب داره. حقیقتا ثبوت و وجود مال وجود است نه مال ماهیت. و اگر اینطوری بگی ماهیت نه در ذهن و نه در عین هیچ نحو ثبوتی ندارد، و قاعده فرعیت میخوای چیکار کنی؟ قاعده فرعیت میگه مثبت له شما که تو این مثال ما انسان موجود است، مثبت له چیه؟ موضوع قضیه انسان. این میگه باید یه ثبوتی داشته باشی انسان تا بتونی موجودیت را که محموله براش ثابت کنی یا حمل کنی. در حالی که طبق اصالت وجود انسان که ناظر به ماهیت هیچ نحو ثبوتی ندارد. وقتی ثبوتی ندارد چطور محمول رو بر چیزی که ثبوت ندارد حمل کردی؟ پس بنابر اصالت وجود این معما پدید میاد. چند تا پاسخ دادن قبلا هم خوندیدن، سریع رد میشیم از اینها. یه پاسخ اینه که بعضی اومدن گفتن آقا ما به جایی که بگیم ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، میگیم مستلزم لثبوت مثبت له، یعنی به جای فرد مستلزم میذاریم. چرا؟ چون وقتی شما مستلزم بذاری دو سوی است. وقتی میگی ثبوت شیء چه مستلزمه، میگه آ ثبوت الوجود یا ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت مثبت له ولو به هذا ثابت، ولو به این محمولی که اینجا هست. دو سوی است دیگه. در اینجا استلزام از دو طرف هم هست، ممکنه ماهیت فی نفسه ثبوت نداشته باشد ولی ثبوتش رو اصلا این محمول بگیره، بازم ثبوت دارد دیگه. استلزام یعنی ماهیت، فرمایید ثبوت محمول برای ماهیت فرع مستلزمه، بخشید مستلزمه ثبوت ماهیت است، اگرچه ماهیتی ثبوتش را از نفس همین وجودی گرفته باشد که حمل شده بر ماهیت. اینجا درست میشه، دو سوی است دیگه، قبل و بعد نیست. فرعیت فرع است، وقتی میگی قبلی داره یه بعدی داره، اینجا از دو طرف هم میتونه، یه بدبستان دو سوی است. اینو خب این اشکالش چیه دیگه؟ مرسد نقد نمیکنه اینها رو، نقدش مشخصه. اشکالش اینه که آقا این پاک کردن صورت مثلا است، فرار از اشکاله. شما فاتحه قاعده فرعیت رو خواندی، اسم قاعده فرعیته، حالا شما میخوای برداری استلزام بهش بذاری، یه چیزی که درست کردی دیگه. مثلا شما میگه آقا مثلا زنان این ویژگی را دارن، این ویژگی روحی رو دارن، بعد میخوای میگه اینو میخوای چیکار کنی، اشکال میخوای حل کنی، میگه این زن نیست، ولی میگی این مثلا اسمش رها نیست، چیه مثلا این سعیده، یعنی کلا خاص یه جور دیگه درسته. صورت مثلا اشکال کردی، پاک کردی، این که اشکالش
اشکال رو قبول کرده،
آفرین، اشکال رو قبول کرده و از قاعده فرعیت آفرین دست کشیده. دو خوبیم پاسخی که میدن و تارتن خصصوها به ماوراء الوجود من الصفات. بعضی اومدن تخصیص دادن، یعنی در قاعده فرعیت قائل شدن تخصیص، گفتن آقا قاعده فرعیت شامل هر گزاره‌ای میشود الا حل بسیط، شامل هر گزاره‌ای میشه الا حل بسیط. تخصیص قاعده فرعیت، تخصیص در قواعد عقلی جایز نیست، اینم روشنه بطلانش، قبل تو نهایه هم خوندیم. و تارتن جعلو منات الموجودیت داد المایه. بعضی اومدن اصلا کلا مبنایی بحث کردن، گفتن آقا اصالت کی گفت اصالت با وجوده؟ اصالت با چی؟ با ماهیت. وقتی اصالت با ماهیت باشه، قاعده فرعیت نه تخصیصا و نه تخصصا ما توش تصرف نمی کنیم. اصالت که با ماهیت شد، ماهیت ثبوت، مثلا مال ماهیت، روز اول ماهیت ثبوت پیدا میکنه، بعد وجود عارض برشی میشه بر ماهیت، حمله بر ماهیت میشه، مشکلی هم پیش نمیاد. عبارتش میگه و تارت، حالا اینو چون قبلیشو خواهی کن در زن او میخونم دیگه، چون سه سفر اولم نخوندم. حالا متن نگاه کنید این اخبار را. قد استربت افهام المتأخرین فی اتصاف آبه، افهام متأخران در اتصاف ماهیت به وجود به استراب افتاده است. و سارت از هانهم بلیلتن ان تصورهی من جهت ان ثبوت شیئن لشیئن فرعون علا ثبوت ذالک شیئ فی نفسه. از هان این افراد این متأخران کند شده، بلیدتن یعنی کند ذهن شده است، از تصور این که از تصور این در واقع بفرمایید اتصاف ماهیت به وجود، این هو رو بزنید به اتصاف. چی از چی؟ از این که اومدن گفتن که ثبوت چیزی بر چیزی فرع بر ثبوت آن چیز است فی نفسه، بفهم ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت. فیلزم علی تقدیر هذا الاتصاف ان یکون الماهیت موجوده قبل وجوده ها، بر اساس بنابر فرض این اتصاف، یعنی بنابر فرض ما قاعده فرعیت را قبول بکنیم، بله، و بگیم که ماهیت متصف به چی میشود؟ وجود میشود. لازم میآید که ماهیت قبل از ماهیت موجود باشد قبل از وجود ماهیت. چرا اینو میگه؟ چون مبنا اصالت وجود است. قبل وجود ماهیت رو کی میگه؟ ما میگیم، ما اصالت وجودی ها. ماهیت به خودی خود وجود ندارد، در حالی که قاعده فرعیت میگه باید وجود داشته باشد قبل از اینکه وجود داشته باشد. پس بنابر مبنای اصالت وجود، حال مرسد نگفته، شما میدانید این جمله. فتارتن انکروا القاعده الفرعیه و بدلوها باستلزام، توضیح دادیم. و تارتن خصصوها به ماوراء الوجود من الصفات، توضیح داده شد. تخصیص زدن، گفتن شامل همه حلها میشود، هم حل از همه گزاره ها رو شامل میشه الا حل بسیطه. و تارتا جعل اومنات الموجودیت اتحاد الماهیت مع مفهوم الموجود المشتق من غیر ان یکون للوجود قیام او ثبوت لنفسه او لغیره. گاهی هم اومدن یعنی قائل به اصالت ماهیت شدن، به عبارت دیگر منات موجودیت رو چی گرفتن؟ اتحاد ماهیت با مفهوم موجودی که مشتق شده از غیر. بله مشتق شده از چی؟ از غیر، یعنی از همون مبدا اشتقاق، غیر همون وجود دیگه. من غیر ان یکون للوجود قیام و ثبوت لنفسه، بدون اینکه برای وجود قیام یا ثبوت لنفسه یا لغیره قائل بشن، یعنی وجود اعتباری دانستن، نه وجود ثبوت لنفسه براش خواهشون، نه ثبوت لغیره، یعنی نه از نوع ثبوت جوهری دانستن نه از نوع ثبوت عرضی، یعنی قائل به اصالت ماهیت شدن. و کس الحکم فی کل مشتق این ده حاصل قائل، در مورد هر مشتقی داستان همینه، هر مشتقی این گونه است دیگه. بله چگونه است هر مشتقی؟ بفرمایید. نه اینجا میگه مشتق موجود رو دیگه، تو مشتق موجود میگه که ما مفهوم الموجود المشتق من غیر ان یکون، مفهوم الموجود المشتق اینجوری معنی کنید، موجودی که مشتق، چرا مشتق است؟ اسم مفعول دیگه، اسم مفعول دیگه، هشت مشتق داریم یکیش اسم مفعول. من غیر ان یکون للوجود قیام و ثبوت نفس غیره، بدون اینکه برای وجود یه ثبوتی قائل بشن، چه ثبوت جوهری چه ثبوت عرضی، اصلا ثبوت ندارد، یعنی وجود احسن سو مفری، یعنی مبدا اشتقاق نه فقط این مشتق موجود، هر چیزی مبدا اشتقاق خودش ثبوت و تحقق ندارد، ثبوت و تحقق مال چیه؟ مال مشتق. مثلا کاتب کتابه ثبوت ندارد، تو صرف چی میگن بهش؟ میگن جزء اسمهای چیه؟ اسم معناس. بله اسم عین، اسم ذات و عین میگفتیم یا اسم معنی، اسم معنایی. مثلا آنچه که واقعیت دارد در خارج مال مشتقه، نه مبدا اشتقاق. البته ما که اصالت وجودی هستیم، چه بر مبنای اصالت وجود چه غیر این مبنا، مشتقات رو بسیط میدانیم. تو کفایه هم بحث شده بود، خوندید فکر کنم، نه کفایه رو خوندید؟ نخوندید. تو کفایه هم بحثش که آیا اصلا مشتق بسیط است یا مرکب. اصالت وجودی که اصلا فیلسوف که اصلا نزاع لفظی نداره، ولی بعد سید سنه سید صدرین دشتکی که استدلال آوردن بر اینکه مشتق چیه بسیط است، همه دیگه اون قول رو پذیرفتن از معاصران اینها دیگه، کسی قائل به ترکیب مشتق نیست. به عبارت دیگر من یکم توضیح بدم این ترکیب مشتق را، یعنی وقتی مثلا شما میگی کاتب در موضوع اون له کاتب، ذات به اضافه مبدا اشتقاق اخذ نشده، یعنی کسی نمیتونه بگه کاتب آقا موضوع اون لهش چیه، بر چی وضع شده؟ یک ذات که انسان باشد، دو کتابت، یعنی انسان که ذات است در موضوع اون له بد خلیتی ندارد، این به دقت عقلی فهمیده می شود نه لفظی. این که شما میگید وصف بدون موصوف تحقق نمی یابد، این به دقت عقلی است، نه این که در مقام وضع لفظ لحاظ المعنا اینو عکس کرده باشند و ما بگیم موضوع لکه مرکب از ذات و مبدا اشتقاق است. گرفتین بحث مقام وضع ها به ساتتی، یعنی در مقام وضع چنین چیزی واضع لغت اعتبار نکرد، این به دقت عقلی فهمیده میشه، شبیه اون چیزی که شما در لازم لفظی و لازمه چی میگید؟ عقلی. اصلا کل لوازم رو عقل میفهمه، میگه این ملزوم لازمشه، یعنی که میفهمه عقل، منتها گاهی عقل به واسطه لفظ پی به لازم میبره، اینجا میشه مدلول التزامی که قسیمش مدلول مطابقی و تزمنی است. اونجا دلالت میگن یا وضعی است یا غیر وضعی، دلالت وضعی یا لفظی است یا غیر لفظی، دلالت لفظی یا مطابقی است یا تزمنی یا التزامی، یعنی عقل پی میبره به لزوم معنا به واسطه لفظ، اونجا پای وضع در میانه فهم. اونجا پای وضع در میانه، گرفتین شد؟ پس در دلالت التزامی که عقل پی به لزوم میبرد، او به واسطه چیه؟ لفظه، اونجا مقام وضعه، کمک میکنه به عقل تا عقل بفهمد که این واژه دلالت میکنه بر لازم معنا، مثل قلم و دوات که مثال معروفشه. ولی گاهی نه، عقل پی به لزوم میبره بدون وساطت لفظ، مثل چی؟ مثلا دود و آتش، او دلالت رو دیگه میگن عقلی. اینه برای چی گفتم؟ برای اینکه ممکنه برای کسی سوال بشه، گاه شما میگید دلالت یا وضعی است یا دلالت عقلی است یا طبعی، دلالت عقلی رو قسیم دلالت وضعی میگیرید، مگر در دلالت التزامی عقل کاری نیست یا حتی دلالت التزامی همش میگیم چرا؟ منتها اینجا که دلالت عقلی قسیم دلالت وضعی است، بحث آفرین وساطت هم وساطت اعتبار شده. گرفتین؟ تو وضعی لفظ، وضعی لفظی لفظ واسطه شده، ولی در عقلی لفظ واسطه نشده است. خب بفرم. ولم يحق پس وكذل حق في كل مشتق عند القائل بهازا منظورينه ولم يحقق احد منهم كن هل امر في هذا المقام من ان الوجود كما مر نفس موجوديه الماهيه لا موجوديه شيء غيره لها كسال و کسی نیومده به کنه مطلب پی ببرد، محقق نشده است برای احدی کنه این امر در این بحث که وجود همان گونه که گذشت نفس موجودیت ماهیت است، نه موجودیت شیء غیرهی، نه اینکه یعنی وجود ماهیت از نوع ثبوت شیء وجود برای ماهیت، نه از ثبوت شیء لشیء، مانند اعراض دیگر که در اعراض از نوع ثبوت شیء لشیء باشد. حتی یلزم ان یکون اتصاف الماهیت بهی فرع تحققها فی نفسها، تا اینکه لازم باشد اتصاف ماهیت به وجود فرع تحقق ماهیت فی نفسه باشد. وقتی شما میتونید طبق قاعده فرعیت اتصاف ماهیت به وجود را فرع تحقق ماهیت بدانید که چی؟ عروض وجود بر ماهیت از نوع عروض عرض خارجی بر معروض خارجی باشد، در حالی که این گونه نیست. اینو خود الان ملا صدر فرماید فالقاعده تو علی عمومها باقیه، پس قاعده تخصیص نخورده که ممکن بعضی گفتن من غیر حاجت الی الاستثناء فی القضایای کلیه العقلیه، بدون اینکه نیاز داشته باشیم در قضایای کلی عقلی قائل به تخصیص یا استثناء بشیم. بله استثناء همون تخصیص دیگه. بله تخصیص یا در حکم است، تخصیص در حکم را بگید استثناء میگن. تحقیقات تخصیص داریم، یه تخصص داریم، تخصص یعنی خروج موضوعی، تخصیص یعنی خروج آفر حکمی، خروج حکمی را تخصیص یا استثناء گویند. البته این نکته براتون بگم، این رو با ادبیات خلط نکنید. تو ادبیات استثناء میدونید همتون یا متصل است یا منفصل. استثناء منفصل همون تخصص در اصطلاح ماست. بله میگه جا القوم الا همارن، همار اصلا جزء قوم نیست، اصلا منقطع یا منفصل بهش میگن، او خروج موضوعیه، در این حال میگن استثناء. اینجا ممکنه کسی استناد کنه به او، به لحاظ ادبی استثناء اهمه ها از تخصص و تخصیص، دقت داشته باشید. ولی معمولا در عرف اصطلاحات غیر ادبیات وقتی میگن استثناء، اطلاقش انصراف به تخصیص دارد، یعنی خروج حکمی. نکته ظریفی است من بگم به اشتباه نیفتید. بر کما قد یحتاج الیه فی الاحکام النقلیه عند تعارض الادله، آقا ما در قواعد عقلی کلی استثناء نمیتونیم داشته باشیم. بله چون استثناء قواعد عقلی برابر با بطلان قواعد عقلی است، که همان گونه که در قواعد نقلی احکام نقلی ما استثناء داریم، این الیه رو به چی بزنیم؟ به استثناء. در قواعد نقلی وقتی ادله با هم تعارض میکنن بعضی وقت چیکار میکنیم؟ استثناء میزنیم. این تعارض ادله بحث دیگه، حالا نمیخوام وارد اینا رو، بلسد رو بعضی یه سنگ انداخته را شده رفته، ولی این راحتی هم نیست. تعارض ادله رو شما خوندید دیگه تو اصول، گاهی تعارض یعنی اون تضاده در حکم شرعی در مباحث فرعی احکام فرعی، گاهی اون شاخ به شاخ شدنه در مقام تشریع، گاهی در مقام امتثاله. اگه در مقام تشریع باشه یعنی خود امام که دوتا روایت آمده در از امام اون روایت رسیده باشه، اینو میگن چی؟ آفرین. در مقام امتثال تضاهم آفرین. این در مقام تعارض گاهی تخصیص میزنند، از چه باب؟ در جایی که تعارض غیر مستقر باشد. اینا رو خوندین شما، تعارض غیر مستقر اولین کار چیه؟ جمع عرفی است، جمع عرفی یا تخصیص حکومت ورود تخصص است. گرفتین شد؟ اینجوری باید رد بدید ها. دیگه ما به فرض رو بریم گذاریم، شما علامه اینا رو میدانید دیگه، اینا تو ذهن اینا کسی بخواد ورود کنه باید به این دقت ها توجه داشته باشد. جمع در مورد تعارض غیر مستقر باشد بخواهیم جمع عرفی انجام بدیم، یکی از اقسامش استثناست. ظاهر عبارت اشتباه نندازه، کسی ممکن ندونه اینا را یا توجه نداشته باشه، بعد بیاد بگه خب پس همه جا تعارض ادله بود ما بیایم استثناء بزنیم تخصیص بکنیم، در حالی که همچین گونه نیست. و هذا الذي اظهرناه انما جريانه على طريقه القوم من ان الماهيه موجوده بل وجود من عوارضها، یعنی که ما آشکار کردیم جاری می شود بر اساس اون روش قوم که میگه ماهیت موجود است و وجود من عوارض آن است. اما الله تعالی ببینید این نکته ظریف اینجا هست دیگه، از خود عبارت و این دیگه از اون چیزی هست که میگیم نیاز به استاد داره. یک جمعی ببینید، قوم یعنی مشهور، مشهور نه اصالت ماهیتی یا مشایی که اصالت وجودی هن. اون بزرگواران رابطه وجود و ماهیت را اینجوری میگن، میگن هم ماهیت ثبوت دارد هم وجود ثبوت دارد، ولی ثبوت وجود و ماهیت عین همه، یعنی ماهیت جدای از وجود نیست. اصالت وجودی ها، اصالت ماهیتی کسی این حرف نمیزنه، به زبون نمیاره این رو، میگه هم ماهیت ثبوت دارد هم وجود ثبوت، ولی ثبوت ماهیت عین ثبوت وجود. یعنی وقتی میگی الوجود و موجودون، الماهیت و موجودتون، الوجود و موجودون میشه اولا و به ذات، الماهیت و موجودتون میشه ثانیا و به تبع، تم نظر مشهور. ولی مرسل میگه ما اینجوری نیستیم، ما اصلا برا ماهیت نه در عین و نه در ذهن ثبوتی قائل نیستیم، لذا از نظر ما الوجود و موجودون اولا و به ذات، الماهیت و موجودتون بگید ثانیا و بالعرض. این تفاوت ظریف رو مرسل میذاره. نگاه کنید بطرا میگه اینی که ما گفتیم سعی کردیم درست کنیم پاسخ بدیم بر اساس مبنای قومه که ثبوت وجود را عین ثبوت ماهیت میداند، یه چیزایی شبیه حرف جای فیاضی که البته جای فیاضی حرفش با مشه یکی نیست، اون هم عینیت میگه دیگه، تبعه هم ثانیه و به تبعه دیگه. نه الان من ان الماهیت موجودتون و الوجود من عوارضا، این که ماهیت موجوده و بروز وجود از عوارض تحلیلی ماهیته، عوارضان عوارض خارجی ها. اونا نمیگن مشا، نمیگن عوارض خارجی، میگن عوارض تحلیل. کجا میگن؟ نمط چهارم سه سطر اول خواجه رسیل طوسی، بعد اونجا که توضیح میده میگه که آقا این فل وجوده و الاله رو میخواد توضیح بده، میگه مراول مراد من الوجود، الوجود المطلق، بعد میگه الوجود مطلقی که دو بخشه، الذی صفتا لا الذی لیس صفتا، یا صفت داره یا نداره. این مطلق وجود مطلقی که مقصد میذاره در واقع به دقت هم مطلق وجوده، مطلق وجودی که یا وجود مطلق است یا وجود موقعی. بعد اونجا میگه که و اختلافشون تصریح میکنه، اختلاف به تشکیک، بعد اینجوری میگه و وجود عرض لازم لها، وجود عرض لازم ماهیته، تصریح عبارتشه تو سه سطر اول سطر دوم میاره. این عرض لازم لهایی که خواجه میگه عرض چیه؟ تحلیل نیست. خارجی شأنش از عجل لازمی که بگه عرض خارجی، اونو بهمنیار گفته که مولا صدرام در دو صفحه قبلی نقد کرد. بله. و اما علی طریقتنا فلا حاجت الی، بنابر مبنای ما نیازی به این چیز نداریم. چرا؟ چون بنابر مبنای ما ماهیت هیچ نحوه ثبوتی ندارد. وقتی هیچ نحوه ثبوتی نداشت، وقتی میگه الانسان موجودون، ثبوت میشه از نوع ثبوت و شیء، لذا تخصصا از قاعده فرعیه چی میشه؟ خارج میشه. ثبوت و شیئنه، نه ثبوت و شیئن لشیئن. اصلا قاعده فرعیه شامل این نمیشه. خروج موضوعی و تخصصی دارد. از لا اتصاف لها به ولا عروض له علیها، چون هیچ اتصافی برای ماهیت به واسطه وجود نیست و عروضی برای وجود بر ماهیت نیست. بله عروض کدوم نوع؟ همین که عروض، دقت کنید، عروضی نیست. اشکال نکنید که آقا شما خودتون دارید میگید انسان و موجودون داری عارض، نه، این عروضش از نوع عروض چی داره نفی میکنه؟ دو چیز را، یک عروض خارجی را که بهمنیار میگفت، دو اون عروضی را که یه نحوه ثبوتی رو برای ماهیت اثبات بکنه. کم حرف قد عروض تحلیلی دیگه، عرض تحلیلی ثابت کردیم. ببینید دو تا معنی از این عبارت در میاد، یک این عروضش عروض خارجی، لا عروض له علیها یعنی برای وجود عروضی بر ماهیت نیست، برای وجود عروضی بر ماهیت نیست. یک کدوم عروض؟ عروض خارجی بهمنیار میگه، یک اینو نفی بکنیم. دو همون عروض تحلیلی مرادش باشد، ولی اون عروضی که نحو ثبوتی برای ماهیت قائل، هر دو رو شامل میشه عبارت. کجا؟
اول پاراگراف.
خب باز از اونها بعد.
بله همون سه تا تارتن رو منظورشه.
نه این که گفتین
بله بشه مشهور.
بله این که میگه لا موجودیت و شیء غیره لها کسائر الاعراض حتی یلزم فلان، بعد میگه فل قاعدت علی عمومها باقیت فلان، این جواب بر اساس مبنای قول. بله اون دو معنی ازش برداشت. بل انما الموجود فی الاعیان هو نفس و حقیقت الوجود به ذات، و اما المسمى بالماهیت فهی امر متحد مع الوجود ضربا من الاتحاد، چون بلکه آنچه که در خارج یا اعیان موجود است همان نفس حقیقت وجود است به صورت به ذات، بله اولا و به ذات، و اما اون چه که ماهیت نامیده شده امریست متحد با وجود، اونم یک نوع از اتحاد که گفتیم اون چه نوع از اتحاده؟ متحصل با لا متحصل، درسته؟ اتحاد وجود با ماهیت. و نسبت الوجود الیها علی ضرب من الحکایت الی الحقیقت، نسبت وجود به ماهیت یک نوع از حکایت است نه حقیقت. این حقیقت که میگه یعنی یک انتصاب نسبت، یک نسبت واقعی نیست که دو طرف منصوب و منصوب الی هر دو تحقق داشته باشند، نه در ذهن تحقق دارد نه در عین. بله در مقام اعتبار گفتیم تخلیت الوجود عن الماهیه عین و تخلیت، یه نحوه نمیتونیم لباس وجود را بالاخره از تن ماهیت در بیاریم، منتها اونجا حیثش حیث وجود ذهنیه نه حیث ماهوی. کما اوزهنا و فی مسفوراتنا مستقصر، همچنان که در اون سفرهای اربعه خودمان در کتاب اسفاره مفصل به این پرداختیم دیگه، دلایل آوردن، اینا مختصر پرداختن اونجا مفصل، هم در مشاعر هم مفصل پرداختن. ساعت چنده؟ بله کافیه تا اول عبارت. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.